در حال حاضر وضعیت مقررات کشور در چه وضعیتی قرار دارن و چی کار باید بکنیم که این مقررات رو سالمتر نگه داریم؟
بله، ما طبق آخرین آماری که سازمان متولی منابع طبیعی کشور منتشر کرده بود، یه زمانی در حقیقت دهه 80 وسعت مراتع ما 90 میلیون هکتار بود، ولی الان تو آخرین آمارهای رسمی این رقم به 85 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده. یعنی رسما 5 میلیون هکتار از مراتع اون رو از دست دادیم. و ولی واقعیت ماجرا اینه که بخش قابل توجه بیشتری از مراتع رو از دست دادیم. این مراتع به دلیل فشار از حد دام، به دلیل تغییر کاربری اراضی، از حیز انتفاع خارج شدن و متاسفانه کارایی خودشون رو از دست دادن.
بله.
مراتع یکی از مهمترین در واقع پتانسیل های کشور ایران برای حفظ خاک و جلوگیری از تشدید ریزگرد ها و آلودگی هوا، و متاسفانه ما این مراتع رو قربانی خیلی بیشتر قرمز کردیم به صورت عمده، و همچنین جاده کشی های غیر اصولی، استقرار صنایع و شهرک های صنعتی، و به هر حال در یه برآورد خوشبینانه دست کم 10 میلیون هکتار به نظر من از مراتع کشور کم شده، و بخش قابل توجهی از مراتع باقی مونده جز مراتع درجه 3 و درجه 4 هست، و کمتر از 5% مراتع موجود درجه 1. در پاسخ به این سوال که چیکار باید بکنیم تا این مراتع رو حفظ بکنیم، به نظر میرسه که ما باید یه اقتصادی تعریف بکنیم در کشور که این اقتصاد آب محور نباشه. پتانسیل اصلی مراتع حفظ توان زیست پذیری کشوره، و ما باید در حقیقت عرصه هایی که مرتع هست عنوان مهمترین عامل حفظ آب و خاک کشور مسئول از هر نوع در واقع دخل و تصرفی بکنیم، فشار دام رو روی عرصه های منابع طبیعی و مرتعی به خصوص باید کاهش بدیم. 2/3 دامی که الان در مراتع ما در حال چریدنه بیش از ظرفیت مراتع است، و ما باید در حقیقت دامداری رو به سمت دامداری های صنعتی هدایت بکنیم تا به این ترتیب بتونیم مراتع کشور رو با حفظ کیفیتشون در یک شرایط 10 ساله تنفسی دوباره به شرایط تاب‌آورانه پیشینشون بازگردیم.
بله. و چی کار میتونیم بکنیم که گیاهانی که در مراتع هستن و پوشش گیاهیشون رو تقویت کنیم و یه کاری کنیم که از بین نره؟ با توجه به اینکه شما اشاره کردین بیشتر مراتع ما دارن به خاطر حالا چرای دام ها از بین میرن، چی کار میتونیم بکنیم که این پوشش گیاهی از بین نره؟
بهترین کار اینه که با یه مدیریت برنامه ریزی شده مراتع رو قروخ بکنیم.
بله.
مراتع باید در حقیقت به مدت 10 سال قروخ بشن تا مجال تاب‌آوری دوباره پیدا بکنن. یعنی هر نوع دخل و تصرف انسانی، ورود دام جلوگیری بکنیم تا به این ترتیب طبیعت بتونه خودش رو احیا بکنه.
بله. جناب درویش، ما چند سالی هستش که حالا با کمبود بارش و خشکسالی مواجه هستیم. این امر چقدر میتونه به مراتع ما ضرر بزنه، و از طرفی با این کمبود بارش ها چقدر چیکار میتونی بکنی که مراتع از بین نره و در این حالی که از بین نره تقویت پیدا کنه؟
این کمبود بارش وضعیت طبیعی این سرزمین در طول چند هزار سال گذشته بوده.
بله.
و در همین شرایط کم بوده بارش و خشکسالی مراتع همیشه به حیات خودشون ادامه داده، و طبیعت هم هوشمند، قابلیت انعطاف داره، میدونه در چه سالی با توجه به بارندگی میتونه چه حقیقت گونه های علفی یک ساله یا درخچه هاشو گسترش بده یا نده. اون
ده.
چیزی که خطرناکه عدم توجه به ظرفیت برد اکولوژیکی مراتع است، که این ناشی از فعل انفعالات اون چیزی که ما بهش میگیم عملیات تکنوژنیک و فشارهای انسانیه. یعنی ما بیشتر از اینکه نگران خوشسالی طبیعی باشیم، باید نگران خوشسالی انسانساز باشیم، و اونو باید جلوش بگیریم. همونطوری که گفتم، وقتی که ما با کاهش بارندگی رو به رسیم، طبیعتا باید فشار دام رو کاهش بدیم، ولی خب این کار نمی کنیم، و وقتی این کارو نمی‌کنیم خسارت مراتع افزایش پیدا کنیم.
بله، بیشترین آسیبی که حالا طی پژوهش‌هایی که انجام شده، بیشترین آسیبی که حالا چند سال اخیر به مراتع وارد شده از سمت انسان‌ها و محلی‌ها و عشایر هستش. حالا عشایر که واقعا لازم هستش که در مراتع حضور داشته باشن، ما چیکار باید بکنیم که در این حالی که عشایر حضور دارن آسیب کمتری به مراتع بزنن؟
همون باید ما برای عشایر معیشت‌های مکمل تعریف کنیم تا همه راه‌ها به تولید گوشت قرمز بیشتر ختم بشه. زندگی عشایر یک زندگی بسیار جذابیه که میتونه در واقع توریسم عشایری یک درآمد بسیار خوبی برای عشایر فراهم بکنه. محصولات جانبی حاصل از زندگی عشایری، عسل، گیاهان دارویی میتونه برای اونها درآمدهای خوبی برمقام بیاره و اونها رو بی‌نیاز بکنه از افزایش تعداد دام به خصوص بود و به این ترتیب میتونیم در واقع زندگی پایدار برای اونها در کنار طبیعت برمقام بیاریم.
بله، و عراق حالا همینجور که مستحضر هستیم و تو خبرها اعلام شده، یه طرح دوره تو مراتع اجرا میکنه که هدفش بررسی و مقایسه 3 گونه گیاهی اسپرس، گندم و یونجه دیمه و در صورتی که یه طرحی رو داره بررسی میکنه 3 گونه گیاهی اسپرس
گندم
عراق شهر. در صورت موفقیت میتونه تو طرحهای بیولوژیکش هم استفاده کنه تو بخش مرتع. در این خصوص بفرمایید توضیح بدین که اصلا اینجور پژوهش هایی لازم هست، چقدر میتونه به اون بحث تقویت مرتع کمک کنه و ما میتونیم از این طرح باز استفاده کنیم برای تقویت مرتع یا خیر؟
من که جزئیات این طرح نمیدونم چیه، ولی به هر حال به صورت کلی هر چقدر که ما پژوهش هامون رو گسترده تر بکنیم، تقویت بکنیم، با توجه به ویژگی های بومی هر منطقه این پژوهش هم شناسنامه دارتر بشه، مسلماً به شناخت بهتری از طبیعت ایران منجر میشه و میتونیم در واقع با استفاده از این تجربه های زیسته مکانیسم ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهتری در شرایط دشوار تنظیم بکنیم که سودش به دو طرف برسه، یعنی هم طبیعت به بهره مند بشه، کمتر خسارت ببینه، تاباوری حفظ بشه و هم زیستمندانی که در طبیعت زندگی می‌کنه از جمله انسان از منافعش برخوردار باشن. پس اصولی سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی در حوزه شناخت ظرفیت‌های مرتعی کاملا می‌تونه مورد تایید باشه.
بله، و حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم و باید بیان میشه بفهمید.
خیلی ممنون، کامل بود.
خواهش میکنم، فقط لطف میکنید خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید که اشتباهی رخ نده.
محمد درویش.
بله.
عضو هیئت علمی بازنشسته مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.
خیلی ممنون، لطف کردین، مرسی. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.